بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 211، فقیه قدر، آیت المنتظری، 28-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
قرآن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حالا بنابر این که مؤونه در باب غلات مستثنا باشد، اون بحث یه بحث دیگه میاد پیش و اون بحث اینه که اول مؤونه رو استثنا میکنم و حد نصاب باشه، که اگه فرض کردیم مثلا 5 اوسق داریم اما اندازه یه وسقش مؤونه است، اون وقت اون 4 وسق دیگه زکات نداشته، با حد نصاب نیست. آیا اینجوره اعتبار نصاب بعد از مؤونه یا نه اعتبار نصاب قبل از مؤونه است؟ وقتی که 5 اوسق شد دیگه زکات تعلق گرفته، منتها مقدار مؤونش رو خارج میکنیم، 1 من هم اگه تهش بموند همون 1 من رو بایستی اشتشو بدیم. یا این که نه تفصیل بدیم بین مؤن سابقه و مؤن لاحقه، سابقه رو قبل از نصاب حساب کنیم، مؤن لاحقه رو بعد. اینجا المسئله سه بل ثلاثه و اقوال. اون قول اول که اعتبار نصاب بعد از مؤونه باشد، نسبت دادن به مشهور، صاحب جواهر نسبت به مشهور. اون قول دوم که بگیم اعتبار نصاب قبل است، علامه در تذکره فتوا داده، صاحب مدارکم همین رو اختیار کرده، پیروی کرد. علامه در منتها بر طبق مشهور، ولی در تذکره برخلاف. قول سوم که تفصیل بدیم، عده‌ای قائلن از جمله شهید در مسالک، جامع المقاصد، اینا در مسئله سه قول. از باب نمونه علامه در منتها بر طبق مشهور فتوا داده، عبارت منتها اینه، میگه المعونتو تخرج و وسطن من المالک و الفقراء فما فضل و بلغ نصابا اخذ منه العشر و نصفه. اول معونه خارج میشه، اونی که زیاد اومد و بلغن حسابن، یعنی بعد از معونه بلغن حسابن، اون وقت اخذ منه العشر و نصفه. این عبارت علامه است در منتها، که در منتها بر وفق مشهور فتوا داده، اما در تذکره خلافشو گفته. عبارت تذکره اینه، الاقرب ان المعونه لا تعفی نقصان النصاب و ان ارت فی نقصان الفرض. معونه سبب نمیشه نصاب کم بشه، واجب و کم میکنه. وقت مثال میزنه، فلو بلغ الزرع 5 اوسق مع المعونه، اگه زراعت با معونش 5 وسق بشه، و ازا سقطت المعونت منه قصر عن النصاب، معونه رو که کم بکنی از نصاب کم میشه، وجبت الزکات لکن لا فی المعونه بل فی الباقی. که پس علامه در منتها بر طبق مشهور فتوا داده و اعتبار نصاب و بعد از مؤونه گرفتن، ولی در تذکره میگه نه معونه سبب نمیشه که ما نصاب را بندازیم به مقدار نصاب. زکات تعلق میگیره، منتها مقدار معونه رو کم میکنیم دعکشو بدیم. این مسئله رو آقایون توجه داشته باشن در باب خمس معادن و کنز و قوس که اونجا هم من معونه مستثناست، اونجا هم بحث هست که آیا اون نصابی که در باب معادن و کنز هست اعتبار المعونه است یا بعد المعونه. شرایع اگر خواهد نگاه کنید یه فروعی قبل از قسمت الخمس ذکر میکنه، اون وقت میگه الفرع الرابع. در او الفرع الرابع اونجا میگه معونه مستثناست شرایع. وقت بعد شیخ و مرحوم حاجی آقا رضا اونجا مسئله دارن. از حاجی آقا رضا رو نگاه کنی اونجا این مسئله رو عنوان میکنن که آیا اعتبار نصاب قبل از معونه است یا بعد از معونه. تو همین خمس شب که من نوشتیم اینو من نوشتیمش مسئله رو اجمالا. حالا علی حال پس این مسئله که آیا اعتبار نصاب قبل المعونه است یا بعد المعونه است، اینجا باید گفت ادله که ما داشتیم برای استثناء معونه ادله مقتضیاتش فرق میکن. اگر یکی دلیلش بر استثناء معونه عبارت زا یا در عبارات مشهور مثل عبارت مغنه و هدایه و فقیه و مغنعه و این عباراتی که از اصحاب نقل کردیم که خلاصه از راه اصول متلقات از معصومین خواستیم بگیم معونه خارجه، ظاهر این عبارات این است که نصاب بعد یعنی معونه که خارج شد باید به حد نصاب باشه تا اینکه متعلق زکات بشه. مثلا عبارت فقه رضایی یادتون باشه عبارت مقنع و هدایه و فقیه همو عبارت فقه رضا بود که ما فقه رضا ظاهرن همو رساله علی ابن باب وی باشه و صدوق همو عبارت های باباشو تو کتاباش نوشته اعتماد داشته. عبارت فضا این بود ولیس فی الهنته و الشعیر شیعون الا ان یبلغ خمسط اوسق. بعد وقت این وسط داشت ولوسقستتون ساعن و ساعن مثلا چقدر وقت بعد فعضا بالک و حسن در فقه رضا داشت به غیر خراج سلطان، در مغنه و هدایه اینا داشت بعد خراج سلطان. فعضا بلغ زالک و حسن به غیر خراج سلطان یا بعد خراج سلطان و معونت العمارت و القریه اخرجه من هلو. خب ای به غیره یا بعده اگه بعد باشه دیگه خیلی ظاهر تره. ای بعده اگه متعلق به بلغه و حسله باشه کما هو ظاهر معناش این میشه که بعد از خراج سلطان خمسط اوسو اذا بلغ زاله یعنی اذا بلغ خمسط اوسو. کی بلغ خمسط اوسو؟ بعد خراج سلطان و معونت الاماره. خب پس معنیش نیست یعنی بعد از امارت قریه بلغ خمسط اوسو که ای به ببینیم که اجازه بفهمه ای به غیره یا ای به غیره یا بعده رو اگر متعلق به بلغ و حسله بگیریم کما هو ظاهر زمین این زالک هم که برمیگرده به خمسط اوسق ازا بلغت اوسق کی بلغ خمسط بعد خراج سلطان. خب این پس ظاهرش نیست که پس نصاب خمسط اوسق بعد المعونه. خب بگی که نه نصاب قبل است اون وقت این به غیره رو یا بعد رو باید متعلق بگیری به او اخرج منه العشری که او آخره. اینجوری بگی ازا بلغ زالک و حسله، یعنی وقتی خمسه اوسخ شد، او خرج من هل اوشر بعد خروج معونتها، یعنی بعد خراج سلطان و معونتها، که ای به غیره یا بعد او خرج من هل اوشر آخر بی معنیش میشه اخراج اوشر بعد المعونه باشه، نه ای که نصاب بعد المعونه، خلاف ظاهره. خب این عبارت فخر رضا مغنه و هدایه و فقیه وقت عبارت مغنه مفید و کذالک لا زکات علی غله حتی تبلغ حد ما تجب فیه بعد الخرس و الجزازه و الحساده و خونت هامنها و سلطان، که باز ظاهرش نیست اصلا حصول نصاب بعد المعونه باشد. عبارت نهایه شیخ هم داشت لیس من هذه الاجناس زکات ما لم یبلغ اوسق بعد مقاسمت السلطان و اخراج المعن. پس خلاصه اگر مدرک شما برای اخراج معونه عبارت فقه الرضا و این که این مسئله مشهوره بین قدماست و از اصول متلقات از معصومینه، برای که در کتبی که وضع شده است برای نقل اصول متلقات ذکرش کردن و بزرگترین بهترین دلیلم این بود. آقا اگه این دلیلتون باشد به اخراج معونه، باید بگویم نصاب بعدن، برای که اینا که میگن اینو میگن. و این مرحوم آیت الله بروجردی در باب زکات فتواش این بود که نصاب بعد از معونه است، برای که ایشون هم اصول متلقاتی بود، همین که اینا فتوا دادند از این راه ایشون مسئله رو مثلا اینجور مسائل رو تموم میکرد. ما باب زکات که پیششون نبودیم، اما منظور این است که در اینجور مسائل تکیه گاه ایشون همین ای بود که این بله از اصول مترقات از معصومین که در این کتبی که وضع شده است برای نقل اصول مترقات ذکرش کردن. چنانچه اگر دلیل شما برای استثناء معونه اصل باشد، برای که ما شک داریم مقدار معونه زکاتش واجب است یا نه، اصل براعت است، اگه این دلیل هم باشد باز اصل اقتضا میکنه که بعد المعونه باشه. برای که بالاخره اگر چنون چه فرض کن ما خمسه تا اوسق داریم ولی مقدار معونه که خارج کردی از خمسه تا بندونیم این متعلق زکات هست یا نه، از عدم وجوب زکات. پس دلیل شما برای اخراج معونه اصلا باز باید اعتبار نصاب بعد. اگر دلیل شما برای اخراج معونه لا ضرر و لا حرج و عسر و حج و اینا که علامه در منتهی اینا باشه، نصاب بعد المعونه، باید یک کار که ضرر رو کمش کرد و وقتی ضرر خیلی کم بعد از معونه، اگه به حد نصابه زکاتشو بده. چنونچه از او روایت ازغ و ازغینم بخواید بگید معونه مستثنا، ظاهر اون روایت این بود که اون خارسی که میاد خرس میکنه تخمین میزنه یترک للحارس الازغ والازغین و یترک للحارس اجرن معلوما. خب این خارس اومده چی کنه؟ اوند ای باغ چند خورما داره، بعد که چقدر خورما داره چقدر عشرش میشه. خب پس نصاب هست یا نیست اینم با خارسه، که خارس تخمین بزنه ببینه چی ظاهره. این که میگه یترک للها اجرن معلومن و یترک و ازغ و ازغین و اینا، و اینا رو شما اگه از باب معونه بگیری معنیش نیست، یعنی پس اینا رو ول کنه باقیشو تخمین بزنه، اگه به حد نصاب است باقی زکاتشو بدی. ظاهر اون باید و همینطور اون روایت این راجع به عین ابی زیاد که صاحب نقل کرده بود، برای که اونجام حضرت داشت که خوردم یا همه میخوردن، دیوارا سوراخ میکردن همه میرفتن میخوردن بعد اجرت قوام و وکلا رو میدادم، بعد که میبردن تو خونه اون وقت بار بار برای مستحقین میفرستادن. این بار بار که میفرستادن ظاهرش یعنی خاطشه. پس این ظاهرش این است که اول و کارا کنن بعد مسئله زکات و اینا مطرح میشه. حالا علی حالم، حالا شاید اون خیلی دلالت نداره، حالم اگر دلیل شما برای اخونه شهرت باشد یا اصل باشد یا قاعده یا حرج و ضرر باشد یا روایت ازق و ازقین باشد، باید بگید اعتبار نصاب بعد از من. اما اگر دلیل شما برای اخراج معونه روایت ازق و ازقین به این بیان باشد که حالا با قطع نظر روایت قاعده شرکت و خلاصه همطور که ما عرض میکردیم که شرکت اقتضا میکند معونه بر هر دو باشه، اون وقت شرکت بعد از تعلق بود، این قاعده شرکت نسبت به معن لاحقه صحیح بود و مقتضای قاعده شرکت این بود مالی که مال هر دوتونه خرجشو باید با هم بده. پس معلوم میشه وقت تعلق به حد نصاب بوده، زکات تعلق گرفته، شرکت حاصل شده، بعد از شرکت میگیم خرجشو با هم بدی. اگر از راه دلیل شرکت بگیم هر دوست ای، پس وقت بعد از تعلق قاعده شرکت میاد، پس نصاب جلوتر بوده، تعلق گرفته، اون وقت معن رو تقسیم میکنیم، اون وقت نسبت به معن سابقه به عدم قول به فصل میخواستید بگی، اون وقت عدم قول یه نیم شد فرع که زایده بر اصل باشه. وقتی که نسبت به معن لاحقه بعدن نصابه، لابد معن سابقم اونیش که عدم قول به فصل میتونید بگید بعد اعتبار نصاب باید بگید. و حیث این که ما اصلا معونه رو اشکال کرد و اگه استثناء معونه رو و اگرم بر فرض قائل بشیم، ما واقعش این است که اونی که گیر ما بوده ازش مشکل بود بزنیم همین شهرت بود. این که مسئله از اصول متلقات و شهرت و با این که اهل سنت احدشون قائل نیستن به استثناء معونه، میقهای ما در کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقات این مسئله رو نوشتن، حدس میزنیم از معصومین تلقی کرده باشن. پس عمده دلیل اینه یا اصل، وقت بنابراین پس ما اگه استثناء معونه رو بگیم حق این است که بگیم ما نصاب بعد المعونه. همین عبارتی که عروة الوثقا داره، یه کما ان الاغوا اعتبار و نصاب ایزن بعدها، که اصلا نصاب بعد از خروج معونه است و انکان الاحوت اعتباره قبلا. اینجا شیخ مرحوم در باب زکاتشون راه دیگر رو طی کردن که در باب خمس هم شیخ همین استدلال کرده، در باب خمس معادن که میخواد بگه نصاب بعد المعونه، یعنی بر درسته نصاب بعد المعونه است، اونجا هم همین استدلال رو کرده. شیخ خلاصه فرمایششون اینه که این روایتی که میگه مثلا روایت زراره را برواز آرزام همین رو مطرح کرده، حال ما همین رو مطرح میکنیم، باقی روایت هم این روایت زراره که داشت روایت پنجم باب اول بود، ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و ما بلغ خمست اوساق و الوسق ستون ساعن فذلک ثلاث مئه ففیه الاول. شیخ مرحوم فرمودن این میگه وقتی که به خمست اوسق رسید فیه العشر، ظاهرش یعنی در همش عشره، اینی که به خمست اوسق برسه در همش عشره، ففیه العشر. اون وقت اگه بنا بشه که نصاب رو ما قبل حساب کنیم، یعنی وقتی که به خمست اوسق برسه شما به علایم باید زکات بدی، اون وقت ما اینجا دو تا کار بایست بکنیم که بگیم اوش در صورتی که چیزی تاش بمونه، برای که ممکن است یه خرمنی که 500 اوسق است خرجش به اندازه 500 اوسق باشه، گاهی اوقات میشه که خرج و دخل به هم نمیخوره. اگر چنون چه 500 اوسق داشته باشیم و به اندازه 500 اوسق خرج شده باشه، اون وقت هیچی بده کار نیستی، یه فیه العشر نی. پس باید این فیه العشر رو اول تخصیص بهش بزنیم، بگیم فیه العشر در صورت که یه چیزی بمونه تش، اما یه چیزی تش نمون نه. این یکی که یه همچی تخصیصی بزنیم. یکی هم یه نحوه استقار استخدام، این از لفظ معنای اراده بشه، ازش یا معنا یا جزء اون معنا اراده بشه، جزء هم اراده بشه میشه استخدام. حالا اینجا ما بلغ 500 اوسق، اونی که 500 اوسقه، اون وقت اگه قبل حساب کرده باشیم اونی که 500 اوسقه نباید عشرشو بدیم. ففیه العشر یعنی در او بعضیش که در مقابل معونه نیست عشر. ایفه زمیرشو بر نگردونیم به همه 500 اوسق، بلکه به اون مقداری از 500 اوسق کرمی و این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که ای که میگه ففیه العشر این است، اولا تخصیص نباید تو کار بزنیم، ثانیاً استخدام هم نباش، بلکه امیر فیه برگردد به همه 500 اوسق. اگه 500 اوسق شد همه 500 اوسق باید عشرشو بده. یعنی اگه 300 ساعت بایستی مثلا فرض بگیرید که 300 ساعت 30 ساعت مثلا فرض بگیرید 60 ساعتشو بایست بدی، 60 ساعتشو مثلا باید بدی، 30 ساعتشو باید بدی عشرشو. اگه 300 ساعت عشرش که 30 ساعت باید بدی. چون ظاهر فیه العشر این است که وقتی که 500 اوسق شد، اولا همیشه زکات داره تخصیص نباید بخوره، ثانیاً همه شو باید عشرشو بدی. و ما از اون طرف که میدونیم معونه مستثنا، پس باید بگیم معونه جلوتر مستثنا شده. اول معونه مستثنا بکنیم، بعد بگیم ما بقیش وقتی که 500 اوسق شد همه جا باید عشر همه شو بده. اگر ما 500 اوسق پیش از معونه، اولا همه جا زکات بده کار نمیشیم، برای که اگه معونه به اندازه 500 اوسق باشه باید زکات اصلا بده کار نباشه. پس اولا یه تخصیص باید بزنیم، بگویم الا در اونجایی که چیز تهش نمونه. و ثانیاً این فیه العشر نه فی جمیع فی ما بقیه منه بعد المعونه، این هم استخدام دیگه که زن رو به بعض ما بلغ برگردونیم. هم تخصیص خلاف ظاهره، چون این خلاف ظاهره پس ما بایست بگیم فیه العشر یعنی در همه 500 اوسق عشره، 500 اوسق رو بعد المعونه حساب دیم. اول معونه رو بیرون کردیم، بعد اون 500 اوسقه، او وقت 500 اوسق اش باید عشرشو بدی. چون ظاهر فیه العشر عشر همه رو بدیم، پس معلوم میشه نصاب بعد المعونه حساب شده. این سه فرمایش شیخ علی الرحمه. و به عبارت دیگر شیخ مرحوم قاتشون فرمان که در این عبارت دو احتمال میده، در این که گفتن اعتبار معونه، ای اعتبار یا این است در موضوع عقص شده قید موضوع است یا قید حکم، به حسب احتمال دو احتمال میده. موضوع ما بلغ 500 اوسقه، حکم فی العشره. ما میدونیم که معونه ای استثناء معونه، ای تخصیص یه وقت است که به موضوع میخوره که ما بلغه باشد، که اندام همچی ما بلغ خمسه اوسق معونه، یعنی بعد معونه خمسه اوسق باشه. یه وقت بعد المعونه رو به موضوع میزنیم ما بلغ خمسه اوسق، یه وقت خمسه اوسق رو به حکم میزنیم، میگیم ما بلغ خمسه اوسق به نحو اطلاق فیه العشر بعد المعونه، بعد از معونه عشرشو بده. و حیث این که ظاهر این است که فیه العشر که حکم است، ظاهرش این است که همشه، پس بعد المعونه رو به حکم، پس باید بزنیم بمون بگیم ما بلغ بعد المعونه خمسه. این خلاصه فرمایش شیخه. اگر ما بخواهیم قید بعد المعونه رو به حکم بزنیم یا تخصیص، بعضی جاها تخصیص لازم میاد، بعضی جاها استخدام لازم میاد، و چون هر دوش خلاف ظاهره، پس بعد المعونه رو به موضوع میزنیم، میگیم اونی که بلغ بعد المعونه خمسه اوسق وقتی در همش عشره. این خلاصه فرمایشی است که شیخ داره در باب دم. وقتی که به 20 دینار برسد خمسشو باید بدی، و از اون طرف ما میدونیم معون مستثناست، چون ظاهر اون عبارت دینار که رسید خمسشو بده یعنی خمس همشو بده، پس ما میفهمیم 20 دینار بعد از معونه رو میگه. عین یه استدلال اونجام دارن. خب اگه این استدلال باشد، اون وقت اشکال مرحوم حاج آقا رضا بهشون وارده. خب این گفت با که تجر رو با این، تو که خودت میگی این گونه یه قیدی از تو ریشمون باید به یه جا بزنیمش بالاخره. اون وقت میگی اگه بزنیم به حکم خلاف ظاهره، این که ظاهره فیه العشر اینست که در همه، ما میگیم خب ظاهر موضوع هم که میگه ما بلغ خمسه، اونی که بلغ خمسه اوسق به نحو اطلاع، شما چطور شد این قید رو به موضوع حاضر میشی بزنی اما به حکم حاضر نمیشی بزنی؟ موضوع اطلاق داره، میگه ما بلغ خمسه اوسق، چه قبل المعونه چه بعد المعونه، حکمم اطلاق داره، میگه فیه العشر، چه قبل المعونه چه مقدار معونه چه غیر مقدار معونه، هر دو اطلاق داره. این که شما اطلاق حکمو ترجیح میدی بر اطلاق موضوع، میگه این فیه العشر رو ما باید اطلاقش رو حفظ کنیم. میگم خب اگه بخوای اطلاق اینو حفظ کنی، وقت اطلاق موضوع از دستت میره، برای که موضوع میگه ما بلغ خمسه اوسق به نحو اطلاق، چه بعد المعونه چه قبل المعونه، شما وقت این قید بعد المعونه رو ور میداری میبری به موضوع میزنی، میگی ما بلغ بعد المعونه خمسه اوسق. پس اطلاقین، اطلاق موضوع و اطلاق حکم، هر دو ظهور هستن که اگه بتونیم باید حفظش کنیم. قیدی اومده، یه قید بعد المعونه هست و امر دائر است که اونو به موضوع بزنیم، قیدو به موضوع بزنیم، بلکه اطلاق حکممون که فیه العشره محفوظ باشد. نه خیر، اینجا تعارض اطلاقینه. وقتی تعارض کردن تساقطا، برای که ما میدونیم این دو اطلاق، اطلاق و اطلاق حکم، یکیش ضربه خورده، ای قید بعد المعونه یا به او خورده یا به ای خورده، قطعا هر دو از کار میافتن. وقتی که از کار افتادن، اون وقت نوبت اصل میشه. وقتی که دو دلیل با هم تعارض، اون وقت نوبت میرسه به اصل. اصل براءت میگه اون جایی که به مقدار خمسه اوسق هست اما بعد المعونه از خمسه اوسق پایین میفته، شک داریم زکات واجب است یا نه، اصل براءته. نتیجهش این، وقت نتیجه این میشه که اون اطلاق حکم همینطور که شما دلت میخواست اطلاق حکم محفوظ باشه، نتیجتاً همونی که شیخ میخواد در میاد. اما ما به شیخ میگی تو هی صفت گرفتی، میگی اطلاق فیه اوش رو باید حفظ کنیم، میگیم این اطلاق فیه الاش اطلاق ها چه مزیتی دارد بر اطلاق موضوع؟ باشه برای من حد میدون آخه نمیدونم حد نصاب بعد از من اونه یا ولی اونه، این گیردم. ببین آقا ما یه قیده، ببین آقا جون یه اطلاق داریم که اطلاق موضوعه، میگید ما برق خمسط اصول اطلاقش میگیرد که ولو بعد المعونه اطلاق داره، یه فیه الاش داریم که این حکمه، اینم اطلاقش اقتضا میکنه، یعنی فیه اش مطلقا یعنی نسبت به همش در همش اشله، نه تخصیص باید بخواد نه استخدام، هم تخصیص خلاف قاعده هم استخدام. شما میگی شما که شیخ انصاری هستی میگی ای فیه الاش چون ظهور داره که در همش اشره، پس ما به این قید نمیزنیم، میگویم ده ما یه قید بعد المعونه داریم، پس اینو به کجا بزنیمش؟ میگویم خب بزنیش به موضوع. اینجوری میشه ما بلغ خمسط اوسق بعد المعونه، یعنی بعد از معونه خمسط اوسق باشه. ما میگیم آخه این اطلاق حکم چه مزیتی دارد بقیه موضوع که شما اینو حفظ میکنی؟ نخیر، ما دو اطلاق داریم و حیث و این که علم داریم یه مخصصی هست نمیدونیم به کدوم ها بزنیم، پس احد اطلاقین اسکار میفته، میشه تعارض. اینجور میگن اینجور تعارض ها رو تعارض بلعرض است، یعنی بینا علم به کذب احده ما بریم، برای که میدونیم یه قید بعد المعونه داریم به یه جای باید بزنیمش، پس این اطلاقین اسکار میفتن. عملی اصل عملی اقتضا میکنه که هر جا شک کردی زکات هست یا نه اصل براعته، نتیجش همونی که شیخ میخواد در میاد. برای که اصل ببین برای که اصل براعتم که بیاد نتیجش این میشه که بعد المعونه باید نصاب باشه، ولو نتیجش همونی که شیخ میخواد در میاد. اما این که میگه ما اطلاق کنیم، این میگیم درست نیست، برای که اطلاق موضوع با اطلاق حکم با هم متعارضن. حکم جالب موضوعه یا موضوع جالب حکمه؟ اول موضوع میاد بعد حکم میاد. بله بله، چی میگه اطلاق موضوع با اطلاق حکم؟ چی میگه؟ خب اطلاق مونم اطلاق چی آخه اینو گفتین؟ خیر خود اطلاق موضوع مقدمه؟ بسیار، پس خلاف شیخ میشه، پس باید قید رو بزنیم به حکم. آقا بیرم بیرم بله؟ چرا؟ چرا دو خلاف؟ بعضی جا تخصیصه بعضی جا استخدام، دوتو نی، گاهی اونه گاهی او، یک بیشتر نی. اگر چنونچه مخارج به اندازه همه نصاب باشد تخصیصه، یعنی اصلا زکات بده کار نیست. اگر مخارج به مقدار بساب باشد استخدامه، یکی از خلاف ظاهرات. پس این که شیخ مرحوم میفرمان هم در باب خمس هم در اینجا فرمودن اطلاق حکم اقتضا می کند که بگیم در همه این مال زکاته، در همه این مال خمسه، اون وقت به نتیجه قید بعد المعونه رو میخواد به موضوع بزنه و اطلاق موضوع رو خراب کنه. ما میگویم ایام مزیت لاطلاق الحکم که اطلاق حکم رو میخوای حفظ کنی، اطلاق موضوع رو میخوای لغش کنی. به قولشون اطلاق موضوع مقدم باید باشه، حالا نه با هم تعارضا، اطلاقاً با هم تعارضا تساقطا، وقتی که تساقطا نوبت به اصل میرسه، ولو اصلاً نتیجش همونی میخواد که شیخ میخواد میشه که اون وقت اعتبار نصاب معونه میشه، اما نه از راه اطلاق حکم بلکه از راه عقل. مرحوم آجارزا این فرمایشیست که اینجا دارن و به شیخ اشکال بعد خودشون یه انقلت و قلتی دارن. مرحوم آجارزا این قلت و قلت انقلتشون اینه، کن آقایون، میفرمان اگه یک کس اینجور بگه، بگید این که شما میگید اطلاق موضوع و اطلاق حکم با هم تعارض کردن، تساقط میکنن، رجوع به اصل میکنن، ما قبول نداریم رجوع به اصل بکنیم، مرجع اصل نیم، بلکه مرجع اطلاق فوق. چرا؟ فرماد برای این که ما یه اطلاق فوقی داشتیم که شارع به ما فرموده گندم و خرما و موبیزه اینا زکات داره، باید عشرشو بدیم. نه اسمی معونه توش بوده است او، نه اسمی نصاب توش بوده. اون اطلاقاتی که میگفته است غلات اربع زکات داره و عشرش اسم بدی، اون اطلاقات فوق ما داریم. اون وقت اینجا موضوعمون که برق خمسط اوسق باشه با اهل عشره، وقتی که این دوتا با هم تعارضا تساقطا، ما رجوع فوق میکنیم، میگه شما در اصول نخوندی که اگر یا عام یا مطلقی داشته باشیم و یک مخصص منفصل داره، مخصص متصل که اطلاق منعقد شده باشد برای او عاممون، بعد یه مخصص منفصلی داشته، این مخصص منفصل مجمل باشه و مردد اقل و اکثر، ما نسبت به مقدار زائد، یعنی نسبت به اون اکثر که گیر داریم، تمسک به اون اطلاق فوق میکنیم. مثلا اگر مولا گفته اکما، خب یه عام، بعد گفته به دلیل منفصل گفته است لا تکرم الفساق من العلماء، و این فساق از علماء مردد شد این مرتکب کبیره فقط یا مرتکب صغیره رو هم بگیره، فاسق مردد باشه. اگر مخصصمون مجمل است و مرده، نسبت به قدر متیقنش که فاسق مرتکب کبیره باشد، میدونیم او عام عزیز خورده. اما نسبت به مرتکب و صغیره جمال داره، حجت نیست دیگه. وقتی که مخصص نسبت فرد مشکوک حجت نباشد، اون حجت فوق که اکرم العلماست عمومش محفوظه، برای اینکه غیر حجت نمیتونه با حجت عرض اندام بکنه، حجت بوده، ظهورم براش منعقد شده. قدر متیقن از تخصیص ما باید قائل بشیم، در ما زاده بر قدر متیقن به عام تمسک میکنیم. این یه انقلتی که مرحوم حاج عارضا در باب خمس اصلا خودش همینو قبول کرده. من در عبارتشو از باب خمس از مرحوم حاج عارضا اینجا یادداشت کردم، بله، برای اینکه میخواست بگه تعارض اطلاق عین ضرر میزه و به آن مراجعه میکنیم، عبارمو در فرع رابعی که اینجا میگه فیشکل ارتکاب و تخصیص فی عمومات الخمس فزائد علی المتیقن، عموم فوق تمسک میکنه، نتیجهش این میشه که نصاب بعد، یعنی اگر 20 دینار در باب معدن مقدار معونش خارج کردی، 2 دینارم که تهش مونده به او عموماتی که خمس و علم و انما غنمتم. اینجا مرحوم حاج عارضا همونی که خودش در باب خمس قبول کرده، اینو اینجا به عنوان یه لایقال میاره که کنه هوی اشکال که چرا شما گفتی اطلاقا که تعارض میکنن به اصل، باید به عموم فجر. خب ببینید، این قلتیست که مرحوم حاج عارضا به خودش میزنه، بعد یه جوابی میدن که جواب ایشون خیلی برای ما قانع کننده نیست. واقعیش اینه، جوابی که ایشون میدن اینا این است که میفرمان اون اومات فوق که گفته است غلات اربع زکات داره، اونا ما میدونیم تخصیص خورده به بعد المعونه، ولو ما مسئله نصاب هم نداشتیم. در حقیقت عمومات فوق دو مخصص بهش خورده، یه مخصص این که نس اومده معتبر کرده، سسم این که یه بعدن معونه داریم. بعد تصریح میکنه میگه اگه ما برفرض ادله نصابم نداریم، اما این بعدن یوهالن داریم، پس اون عمومات فوق که گفته غلات اربع زکات داره قطعا به قید بلمعونه تقیید شده. حالا که تقیید شده ما دیگه نمیتونیم به عمومات فوق تمسک، برای که میدونیم اون عمومات فوق مقصود مولا نیست و غلات اربعه بعد المعونه زکات داره. خلاصه به عمومش وقتش باقی نمونده و مراد مولا نیست. حالا که به عمومش باقی نمونده و میدونیم قید بعد المعونه بهش خورده، او وقت ما نمیدونیم ای بعد المعونه ای که ای بعد المعونه رو پیش از نصاب یا بعد از نصاب، اینش برامون مجمله، گیر میکنیم. عمومم که میدونیم به صرفتش باقی نمونده، پس باید به اصل عملی مراجعه کنیم. این خلاصه جوابیست که ایشون میده که عموم فوق یقین داریم که خلاصه رخنهی بهش وارد شده، برای که قید بعد المعونه قطعا خورده، کجاش خورده نمیدونیم، بعد از نصابش پیش از نصابش اینشو نمیدونیم، اما یه بعد المعونه هست، پس عموم فوق خراب. خب این درسته این استدلال ایشون؟ در اونجا هم که مولا گفته اکرم العلماء، بعدم مولا گفته لا تکرم الفساق منهم. خب اونجا ما میدونیم که او اکرم العلماء بالاخره به عمومش نمونده، یه لا تکرم الفساقی گفته. لا تکرم الفساق مردد به اینو اقلره، وقت پس ما نباید به عموم مراجعه کنیم. این که گفتن به عموم میشه کرد در صورتی که مخصص مجمل باشد و مردد بین اقل و اکثر باشه، سرش اینه که اون عام ظهور براش منعقد شد، حجت شد. اینی که مجمل است و مردد بین اقل و اکثر، نسبت به اقلش حجته، نسبت به زائدش حجت نیست. وقتی که حجت نیست، رفعیت از حجت بلا حجت نمیشد کرد. خب عین اون بیان اینجا میاد، ما میدونیم گفته غلات اربعه زکات داره، شما میگویی ما میدونیم یه بعد المعونه گفته. بسیار خوب گفته، ما را میدونیم گفته، اما نمیدونیم چجوری گفته. بعد المعونه بعد النصاب، بعد المعونه قبل النصاب، اینشو بدیم که بلد نیستیم، سبب اجمال میشه، مردد بین اقل و اکثر میشه، نسبت به مقدار زائد او عموم فوق حجت بوده، دست از حجت نمیتونیم برداریم. همینطور که در باب خمس مرحوم حاج آقازاده خودش دور معاشی کرده. این چی شده است که ایشون در باب زلاف مبنای خمس معاش کرده و اونی که در باب خمس گفتن صحیحه؟ این که ما میدونیم او عموم فوق یه تخصیصی بهش خورده، خب بله ما قبول داریم تخصیص خورده، اما مخصص مردد بین اقل سر نسبت به اکثرش وقتی که تردید باشد حجت نی، حجیت عام چون منفصل بوده، حجیت عام سر جاش هست و محفوظه. بنابراین من نفهمیدم این جواب ایشون برای من قانع کننده نبود و اشکالی که انقلتاش اشکال خوبی بود. پس اینجا اطلاق که با هم تعاقد کردند و تساقدن، نوبت به اصل نمیرسه، نوبت به عموم فوق میرسه. بشی بگی اون اطلاقاتی که یعنی اون ادله که میگفت غلات اربع زکات داره در مقام بیان نبوده تا اطلاق داشته باشه. در باب خمس یه وعلم و انما غنمتم عموم فوق بود و ما مای موصوله بود عموم داشت، اما اینجا بگید اون ادله فوق که گفته غلات اربع زکات داره اونا در مقام بیان نیست و اطلاق نداره. نه این که قبول کنی اطلاقشو و بعد بگی به واسطه شده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.